رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
پاسو فتویی هستم و خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو نینا سلامی مجدد دارم. امروز جمعه مصادف با 22 بهمن 1395، تقریبا 38 سال پیش توی چنین روزی واقعه تاریخی دیگه‌ای تو تجارب مبارزاتی مردم ایران رقم خورد. 38 سال از انقلاب 57 و به قدرت رسیدن ضد انقلابیون بورژوا در ایران میگذره. امروز جنبش‌های مختلف تبیین‌های متفاوتی از این انقلاب، از اهداف اون، پیروزی یا شکست اون، از درس‌های اون و بالاخره از رابطه جامعه و طبقه کارگر با این انقلاب و ضد انقلاب حاکم به دست میدن. در برنامه امشب تصمیم داریم به گفتگو با مظفر محمدی، یکی از کمونیست‌های سرشناس ایران، در این مورد بپردازیم. مظفر محمدی، ضمن خوشامدگویی به شما، به عنوان شروع صحبتمون از مطالبات اصلی انقلاب شروع کنیم و از شما میخوام بپرسم که مطالبه اصلی انقلاب 57 چه بود و اینکه تا چه حد انقلاب به اهداف خودش رسید، حال هرچند این اهداف ناروشن و همگانی بوده باشه.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. در مورد انقلاب 57 روایت خیلی مختلفی هست. من نمیخوام داستان انقلاب و روایتش رو بگم، اون تا میخوام در مورد همون چیزی که شما میگید در مورد مطالباتش بگم، یا اینکه بالاخره این انقلاب چی میخواست. یه روایت هست که همه میگن که کل اپوزیسیون چپ و راست اینا، که یه خمینی اومد و انقلاب رو شکست داد. و منتها سوال اینه که بالاخره انقلاب 57 مگه برای چی بود؟ اگه همونجور نگاه کنیم، در نگاه اول همه میدونن که انقلاب 57 یه هدف اساسی داشت، اونم این بود که جمهوری اسلامی اینکه شاه بره بدون و یه دنیا توهم و ابهام. البته همه سر این هدف اساسی توافق داشتن که سرنگونی شاه بود. اونم از خمینی و شبکه تشکیلات مذهبی و پایه اجتماعیش که راست انجناح تو انقلاب 57 بود، تا چپای ضد امپریالیست که شاه رو سگ زنجیری آمریکا میدونستند و رفتن شاه رو پیروزی و هدف خود قرار داده بودن، میخواستن شاه بره. همه میخواستن شاه بره. این مطالبه اصلی و اساسی قیام و انقلاب 57 بود. از اون به بعدش رو دیگه کسی فکر نمیکرد، یا یه سری آرزوها و توهماتی بود که معلوم نبود بالاخره کی باید برآوردش بکنه. اینکه فرض کنید 1 میلیون مردم تو خیابون میگن آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، چی منتها به کی دارن میگن اینو؟ این مطالبه رو از کی میخوان؟ وقتی تو توافق گوادلوپ آمریکا و متحدینش رفت، خلاصه رضایت دادن شاه بره و بعد دست رو خمینی گذاشتن به اون آلترناتیو شاه، به نظر من نه به خاطر مطلوبیتش، به خاطر اینکه خمینی پایگاه اجتماعی بسیار وسیع داشت، نمیتونن دورش بزنن و اهمیت بهش ندن. در نتیجه اینو آوردن سر کار گذاشتن، شاه رفت، خمینی اومد و در نتیجه انقلاب علی العموم همه با هم علی دیکتاتوری شاه پیروز شد و همه راضی بودن با این توجه که خمینی مدعی کسب قدرت بود. یه بابای اومد گفت من میدم، من رهبر انقلابم، من دولت تشکیل میدم، من تو دهن این دولت میزنم، من آزادی میدم، من عدالت میدم. تموم شد. در نتیجه انقلاب پیروز شده بود دیگه، شاه رفت و بالاخره یک قدرت دیگه اومده میگه من شما چی میخواید من میدم دیگه. و در نتیجه اون مدعی کسب قدرت بود، لاغیر، هیچ کسی دیگه نبود. و بعد رفراندوم شد، دولت موقت تشکیل شد، بعدش هم نمیدونم پارلمان درست شد و تا حالا. در نتیجه چیزی که شکست خورده حقیقتش نه اهداف انقلاب بود، توهمات و ابهامات مردم بود و باورهای مردم بود، باورهای به این که بالاخره یه شاه میره، یه کسی دیگه میاد، یه جناح دیگه میاد، یه کسان دیگه میان، بالاخره آدمای خوبی هستن، حتما هستن و دانش چیز عید ما میشه. دانش نه اون وقت و نه تا حالاش هم به نظر من خیلی هستن تو جناح چپ و راست که میگن خمینی آدم عقب مونده بود، نفهم بود، خرافاتی بود، چی بود، آخوند بود، هنوزم میگن حکومت آخوندی. ولی همین خمینی و شرکا شبکه وسیع، با اون شبکه وسیع مساجد و شبکه عریض و طویل بازار و همه اینا تونستن دولت سازمان بدن، بنیادهای اقتصادی عظیم بذارن، و در واقع سپاه پاسداران رو بس بسیج سازمان بدن و قاطع به قول خودشون انقلابی کمر بستن به حفظ نظام. اونا اومده بودن در مقابل یه چیزی تعهد داشتن، اونم نظام بود، نظام سرمایه‌دار بیت سرپاش وایسه، مالکیت محترمه. و این که میگه من آزادی و عدالت رو میدم، منظورش همینه دیگه. نمیتونی از یه بورژوا بگی منظور آزادی و عدالت برای منه، برای من کارگر. میگه اه نداشتیم دیگه رفیق جان، من سرمایه‌ام برام اهمیت داره، باید امنیت داشته باشه، باید آزاد باشه، هر جا میخواد بره، باید قیمت رو بذاره، هر کاری دیگه. دانچه و میدونستن و این بدون سرکوب نمیشه و میدونستن که باید شورای کارگری منحل کرد، میدونستن باید کمونیست رو قلقم کرد و همه اینا رو باید بالاخره سر جای خودشون گذاشت. در نتیجه انقلاب برای سرنگونی شاه و تغییر رژیم پیروز شد و نمایندگان خودش رو گذاشت سر کار. در از انقلاب 57 بعد از قیام تعالی هم خیلی بالاخره میگن انقلاب شکست خورد و این ما انقلاب کردیم، خمینی آمد شکستش داد، یا اسلامی آمدن شکست. به نظرم این طلبکاری واقعیت نداره. کل جامعه از طبقه کارگر و زحمتکش تا روشنفکر و چپ و راست همه با هم خواستار سرنگونی شاه بودن. ما هم خواستار سرنگونی شاه بودیم، شاه سرنگون شد. میگن انقلاب قیام مطالبات دیگه ای هم داشت، آزادی، دموکراسی، حرمت انسان، این درسته، ولی فقط مطالبه بود.
حالا اگه صحبت منو قطع میکنم، اگه اینجور نگاه کنیم، از نظر شما به لحاظ صفبندیایی که اون موقع بوده، حالا این صفبندیا و جنبشا 37 سال پس از این انقلاب 57 چه تغییراتی تو این صفبندی و جنبشای سیاسی و نیروهای سیاسی شکل گرفته؟
من حرفمو تمام نکردم، باشه برمیگردم به این. شاید یه جورایی ببین، از اون وقت تا حالا به حال اونا اومدن سر کار و کسی نبود بگه من قدرت رو میگیرم و اومدن و تا الان دارن کار میکنن و حکومت میکنن. منتها چه تغییراتی به وجود اومده از اون وقت تا حالا؟ الان دیگه در واقع تغییرات عظیمی تو صفبندی جنبش‌های سیاسی و نیروهای سیاسی اتفاق افتاده، اتفاقات زیادی افتاده. اصلا جامعه ایران، زمین جامعه ایران شخ خورده. بورژوازی و جناهاش، محافظه‌کار، اعتدال، اصلاحات که قبلا اینجوری نبود، همه جناها تقسیم شدن اینجوری و همگی تو قدرت و ثروت شریک شدن. جمهوری اسلامی امروز شباهتی به سال اول دوره خمینی نداره. اون سایه ارعاب و ترور و کشتار جمعی دهه 60 اینا وجود نداره. نه اینکه جمهوری اسلامی خوب شده باشه، این توازن قوا بین مردم و حاکمیت تغییر کرده. جمهوری اسلامی همه نیروهای سیاسی مزاحم و سر را خودش کنار زده. اونایی که تو سال اول حتی شریک خودش بودن تو سازماندهی اجتماعی و نظامی و امنیتی مثل حزب توده و اکثریت و جبهه ملی و مجاهدی لیبرال، حتی همه اینا رو قلقم کرده و خودش الان نماینده کل بورژوازی ایرانه و نماینده ناسیونالیسم ایرانیه و این پرچم رو ازشون انداخته. در واقع هیچ کسی الان از جمهوری اسلامی دو آتشه تر ناسیونالیست ایرانی نیست. و در واقع تو نیروهای سیاسی چپ و راست هم تغییرات جدی به وجود اومده. چپ ایران تقسیم و تجزیه شده و خطر جدی الان برای جمهوری اسلامی نیست. راست ادعایی نداره، فقط قرولند اینجا اونجا میکنن، اپوزیسیون این ور اون ور، یه ادم بالاخره منتظرن از یه جایی بلکه کسی به کمکشون بیاد، آمریکایی بیاد، اسرائیلی بیاد، جنگی بشه که اینم وضع اونها اینجوریه. منتها تو بعد اجتماعی اون چیزی که اهمیت داره به نظر من تغییرات تو بعد اجتماعیه. ما الان تو ایران و تفاوتش با دوره های با 30 سال پیش 40 سال پیش 12 میلیون کارگر شاغل داریم، 7 8 میلیون کارگر بیکار هست، میلیون ها تحصیل کرده داریم که اکثرا بیکارن و چش به تغییر و بهبود شرایط کار زندگی دوختن. در واقع زنا و دخترای جوان داریم تو ابعاد چند میلیونی تحصیل کرده مدرن، خواهان آزادی و حرمت انسانی هن. و جمهوری اسلامی با وجود ثبات سیاسی و قدرت منطقه‌ایش با بحران اقتصادی شدیدی روبروه که قادر به حلش نیست. بحران و شکستگی اقتصادی در واقع از طرفی و تورم و گرانی و فقر و بیکاری و فحشا و اعتیاد و مطالبات طبقه کارگر و زن و جوان، همه اینا در واقع خطریه که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. منتها اینو باید بدونی، یا تجربه انقلاب هم بهمون نشون داده که هیچ کدوم از این تهدیدها اگه سازمان پیدا نکنه، اگه سیاست افق کمونیستی پیدا نکنه، برای بورژوازی هنوز نمیتونه خطر جدی باشه، مگر اینکه قطبی بشه جامعه و مبارزه طبقاتی بیاد و بالاخره تکلیف بورژوازی رو روشن کنه.
به نکات خوبی اشاره کردین. شما در مورد این از طبقه کارگر مطالبات زنان و جنبش‌های تو جامعه صحبت کردین، ولی امروز ما شاهدیم خاتمی حرف از آشتی ملی میزنه و از این از همه با همی بودن مردم مثل دوره انقلاب حرف میزنه. این مردم یعنی از حاکم و جلاد جنایتکار رو شامل میشه تا فقیر و زحمتکش و ستم دیده و زندونی، از بورژوا و خورده بورژوا تا کارگر، همه رو شامل میشه. همونطور که شما هم اشاره کردین، اشاره تو صحبت قبلتون به کارگرا، به مطالبات زنان، به اینا اشاره کردین. خواستم بگم اولا از نظر شما تا چه حد انقلاب همه با همی ممکنه، و اگه اینا منافع متفاوتی دارن، تجارب و درسای انقلاب برای طبقه کارگر و آزادی خواه و انقلابیون این دوره چیه؟
بله، ببین، وقتی گفتم که وضعیت الان اینجوری، حالا تا قبل از اینکه برسیم به انقلابات برمیگردم به مسئله درس و تجربه ها، گفتم هنوز خطر جدی نیست مگر اینکه جامعه قطبی بشه. اینکه به همین دلیل خاتمی هنوز تو باد سناریوی همه با هم خوابیده و همه از قطبی شدن جامعه میترسن. خاتمی میخواد هم رهبر اصلاحات تو جامعه باشه، هم پیاله بیت رهبری باشه، و تا زمانی که توهم به بالا هست یا ترس هست یا هر چی، یا امید به نیروهای خارج از مرزها هست یا اصلاحات و غیره، اینا طبعا این بدبستانها بین جناحهای بورژوازی ادامه پیدا میکنه. تنها سازمانده یه اعتراض طبقاتی و تعرض طبقاتی که میتونه کاسه کوزشون رو به هم بریزه، و منتها تو دل این مبارزات و اعتراضاتی که به نظرم میره تا تعرضی بشه، تا برسیم به شرایط انقلابی و تا برسیم به انقلاب، هر انقلابی و هر کارگر آگاهی، هر کمونیست سوسیالیستی تو جامعه درس ها و تجربه انقلاب 57، حتی انقلابات نزدیک به ما تو دوره اخیر تو به اسم بهار عربی، اینا رو در مد نظر نداشته باشه، به نظرم از همین الان کلاه باد برده. دانش اگه بخوام بگم یکی یکی، اولین درسی که ما از انقلاب 57 میگیریم و از انقلابات اخیر میگیریم اینه که انقلاب رو با پرچم و که انقلاب همه با هم نمیشه، انقلاب با پرچم و افق و سیاست و اهدافش باید نگاش کرد، نه اینکه کیا تو شرکت میکنن. گیریم اکثریت شرکت کنندگان یه انقلاب کارگر و زحمتکش باشن، اما انقلاب با سیاست و روش و افق تو سنت بورژوایی نمیتونه نتیجه بهتر از این که دیروز تو 57 و امروز هم تو مصر و تونس مثلا داشت به بار بیاره. اکثریت شرکت کنندگان تو انقلاب ایران و تو مصر و تونس هم کارگر و زحمتکش بودن، اما رهبری و پرچم و سیاستش مال بورژوازی بود. به علاوه اگه قرار تو نظام سرمایه‌داری ماشین دولتیش باقی بمونه، بهترین پلتفرم‌ها رو بیاری، خاصای دموکراتیک و انقلابی هم بیاری و دست هر کس، ولو حتی کارگر هم اگه باشه، بازم میره تو پروسه مجلس مؤسسان و قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و ماشین دولتی و پلیس مخفی و زندان و قوه قضاییه، همه اینا مقرن، همه اینا که لازمه این نظامن. غیر از این نمیشه تو همچین نظامی. دموکرات ترین بورژواها، سکولار ترینشون، اگه رئیس جمهور یا نظام این نظام بکنی، همون کاری میکنن که هر رئیس دولت بورژوایی دیگری میکنه. کارگر پشت در کارخونه نگه میداره، کار رو ارزون نگه میداره و تو قانونش مذهب رو وارد میکنه و یه سیستم اداری و پلیسی احتیاج داره برای اینکه سرکوب بکنه. بنابراین این اولین درسی که ما میگیریم از تجربه انقلاب 57 که همه با هم نمیشه. دومین درس اینه که صف مستقل کارگری لازمه. کارگرها و مردم ستم دیده اگه با بخشای از بورژوازی تو سرنگونی دیکتاتوری همسو میشن، این فن نفسه ایرادی نداره، پیش میاد دیگه. همین الان ما فرض کنیم بخوایم برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام بکنیم، ممکنه با کسانی همسو بشیم. خیلی دیگه میگن سرنگونی، ولی مطلقاً صف و مرز خودشون نباید قاطی کنن و نباید تو اونا ادغام و منحل بشن. برعکس، تو همون پروسه تدارک انقلاب سیاسی برای اینکه استبداد رو به زیر بکشی، صف مستقلشون نگه دارن و تفاوتاشون رو بگن، تفاوتشون خیلی صریح بگن و افق و سیاستاشون رو اعلام بکنن، و در نتیجه روش‌های بورژوایی برای کسب قدرت اونا آشکار میگن، هیچ ابایی ندارن، هیچ جای گله و شکایتی هم نیست. هر بخششون بیاد سر کار، همون راه رفته که پیشینیانشون میرن، با کمی تعدیل حالا اینور اونور. ولی انقلاب کارگری، روش‌های عمل کارگری، اعمال قدرت کارگری و اراده مردم زحمتکش، این تجربه انقلاب اکتبر رو داریم، این هنوز متاسفانه تعدیل نشده به معرفه مردم و باید توده کارگر و زحمتکش رو به این باور رسون که هیچ بخشی از بورژوازی و خرده بورژوازی قابل اعتماد نیست و باید خودش مستقل باشه. درس دیگه‌ای که داره اینه که از نظر طبقه کارگر انقلاب بی‌وقفه است. توقف توی ایستگاه نیست. توی انقلاب 57 اینجوری بود دیگه. شاه سرنگون میشه تموم. این آخرین ایستگاه، اولین و آخرین ایستگاه. بعدش چی؟ هیچ کسی نمیدونست. انقلابی که کارگرا تو شرکت دارن و نیروی اصلی برای پیروزیشن، تو ایستگاه مجلس مؤسسان و دولت موقت و انتخابات پارلمان بشه و رئیس جمهور انتخابات بشه، اینا توقف نمیکنه. انقلابی بی‌وقفه است تا طبقه کارگر قدرت رو میگیره و کل ماشین دولتی رو در هم میشکنه و تا اون وقت انقلاب پیروز نشده. در نتیجه معنای پیروزی انقلاب از طبقه کارگر اینه که کل ماشین بورژوازی و قدرتش رو در هم شکسته باشه. انقلاب اونجاست که پیروز میشه. اگه بخوام چهارمین رو بگم، در تجربه اینه که طبقه کارگر بدون حزب سیاسی کمونیستیش نمیتونه این وظایف رو به انجام برسونه. این وظایف بر عهده حزب سیاسی طبقه کارگره که قدرت رو میگیره و کل ماشین دولتی بورژوازی رو در هم میشکنه و نظام دیگری رو جانشینش میکنه. و درس دیگه اینه که اعلام شکل حکومتی مال طبقه کارگر و پرتره شوراست. تو شرایط انقلابی تو دهه کارگر زحمتکش تا اونجا که بتونن اراده خودشون تو شوراها نشون میدن. شورای کارگری دوره انقلاب 57 رو تو نطفه بود شکستش دادن. کارگرا کمونیست شکل حاکمیت رو تعیین و اعلام میکنن، کسب قدرت رو اعلام میکنن و کارخونه ها و محلات و اینا دستشونه. کنگره شوراها رو دارن برای تصمیم گیری و همه اینا. در نتیجه وقتی این سناریو اینجوری بشه دیگه، مسئله مجلس مؤسسان و انتخابات پارلمان و رئیس جمهور اینا در واقع میره کنار. و نکته که میخوام اضافه کنم نهایتا اینه که طبقه کارگر یه بار و برای همیشه بیاد و به نام خودش، نه به عنوان عضوی از جبهه ملی یا نجات ملی یا جبهه فلان اقشار دیگه، بلکه مستقلا و به روپای خودش حرف بزنه و مثل طبقه مستقل قدرتمند که چرخهای جامعه بدون نمیچرخه، با هدف کسب قدرت بگه من خودم میام، به هیچ جناحی از بورژوازی و خرده بورژوازی و طبقه متوسط و لیبرال و غیر و غیر و اعتقاد ندارم، اعتماد ندارم، حق نمایندگی به کسی نمیدم، به کسی رأی نمیدم، من قدرت رو میگیرم، کل ماشین دولتی رو سابق رو در هم میشکنم، نظامی نو پایه‌گذاری میکنم، حزبش رو جلو میذاره، تدارک انقلاب بی‌وقفه‌ش رو میبینه، طرح شوراهاش رو میذاره برای اداره جامعه. این کاریه که تو انقلاب آینده اگه طبقه کارگر امروز و انقلابیون امروز و نسل امروز اینو متوجه نشده باشه، اگه 10 تا انقلاب دیگه بشه، سرنوشتش بهتر از انقلاب 57 یا مصر تونس بهتر از اون نخواهد شد.
بذارین فوکوس بحث رو برگردونیم به دوره انقلاب و به کردستان بریم. کردستان پس از انقلاب شاهد تقابلی طولانی و خونین با جمهوری اسلامی بود. فرق این تقابل توی کردستان چی بود و همین که چرا کمونیست از کردستان به عنوان سنگر انقلاب اسم میبرن؟
بحث کردستان خودش به تنهایی یه بحث مفصل، منتها تا اونجا که به انقلاب ایران 57 برمیگره، حقیقتش تو اوائلش کردستان عقبتر بود از همه جا، از شهر دیگه ایران. بعدش اومد وارد شد و تظاهرات ها و خلاصه تو همون تا پیروزی انقلاب، که اگه پیروزی به معنای رفتن شاه مد نظر باشه، همه با هم بودیم و شعارا همش یکی بود: شاه باید بره، آزادی، عدالت، نمیدونم حرمت انسان، از این چیزا، استبداد نباشه، شکنجه نباشه، زندون نباشه، زندونی سیاسی آزاد، از این حرفا. دانش تا وقت اینجوری بود.
مثلا زمانی که تغییرش داد این فضا رو،
بله، منتها چیزی که وجود داشت تو کردستان اون بود که تو فاصله تظاهرات تا روز قیام اینا یه جنبش های رادیکالی در واقع اومدن میدون. معلم ها سازمان پیدا کردن، انجمن ها و جمعیت های آزادی انقلاب درست شدن، چپ ها متحد شدن به درجه زیادی و طیف وسیعی بود، به خصوص تو جنوب کردستان. نفس وجود این چپایی که با هم دیگه بودند و این نهادهایی که تشکیل شدند، نهادهای دموکراتیکی که توده مردم هم داشت، خود اینا باعث شد که در واقع در مقابل جمهوری اسلامی که اومده بود سرکار و بلافاصله شوراها رو منحل کرد و اینا، این وایساد و اولین کاری که کردیم تو رفراندوم جمهوری اسلامی آریانا شرکت نکرد و این در واقع شکاف عمیقی بود بین مردم کردستان و جمهوری اسلامی و این توجه همه چپ ها و انسانهای آزادی خواه تو ایران به خودش جلب کرد. اینا کیان که میگن نه به جمهوری اسلامی؟ این که میلیون میلیون آدم رو پشتشه، این که خمینی رو دوش گرفتن آوردن خونه یا ماشینشو بلند کردن رو شونه‌شون. درنچه این وضعیت باعث شد که بعدن هم کل این شب در یه جریانی به اسم کمالای کمونیست اون دوره جمع شدن، بعد حتی این مبنای تشکیل حزب کمونیست ایران شد، بعد مبارزه مسلحانه سازمان پیدا کرد و همه اینا کل این مبارزه نظامی 7-8-10 ساله اوایل با مبارزه سیاسی مردم و طبعا یه جنبش واحد نبود تو کردستان، یه جنبش بود با دو تا شاخه، یه شاخه ناسیونالیستی و یه شاخه سوسیالیستی کمونیستی. جنبش انقلابی کردستان در واقع اون کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها نمایندگی می‌کردن، طرفدار کارگر زحمتکش بودن، اون یکی طرفدار بورژوازی بود و هیچ کدوم از اینا ابایی نداشتن اینو بگم، مردم اینو می‌دونستن و انتخاب می‌کردن کی کمال است کی حزب دموکرات مثلا که نماینده بورژوازی کرده. منتها تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگره مطالبه یکی بود، اوایل خاص خودمختاری بود که اگه میدادن حزب دموکرات با کله میرفت طبعا و اونم ندادن، بعد جنگ و تا ادامش. نشب کردستان شده بود یه جایی که کارگرای آگاه کمونیست ها سوسیالیست ها آزادی خواه میتونست بیان توش نفس راحت بکشن و حرف بزنن و این اعتبار داد به کردستان. هنوزم به قوت خودش باقیه، هنوز مبارزه مسلحانه نه به معنی عملی و روزش، حالا صرف نظر از کارهایی که اخیراً شده حزب دموکرات که این بحث دیگه، ولی به هر حال کماکان عقیده به مبارزه مسلحانه جای خودش باقیه. مبارزه توده‌ای کماکان وجود داره، چپا کماکان به نام خودش رو حرف میزنن، به نام کارگر و فعال کارگری و فعال مدنی و فعال سوسیالیستی و اینا. حتی خیلی ها چون میدونه وابستگیشون رو حتی به احزاب هم مخفی نمی کنن. این وضعیت یه شرایطی که تو کردستان فراهم و جمهوری اسلامی هم طبعا علاوه بر اون دوره های اولی که در رابطه مبارزه مسلحان حملات وسیعی می کرد، اخیرا دست و اثر را میره در رابطه با این وضعیت. این شرایطی که میشه ازش استفاده کرد و اگر بشه سازمان داد و قدرتمندش کرد در واقع چپ و سوسیالیسم کارگر تو کردستان، میشه ناسیونالیسم کنار زد و کماکان میتونه کردستان نقطه امیدی باشه برای آینده ایران.
مظفر محمدی، با تشکر از شرکت شما تو این برنامه و با تشکر از شما شنونده عزیزی که با ما همراه بودید، روز بر همه شما خوش.
متشکرم. روز خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.